رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند و سپاسگزاریم که امروز هم مجله شامگاهی را انتخاب کردید. طاهر سفر هستم و از شهر پراگ شما را همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 3 دکبر سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر.
شام بخیر شنونده عزیز و ارجمند، با رادیو صوفی هستم و با اتفاق همکاران دیگر از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت در اینجا 7 شام است و اخبار تازه این ساعت را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. کاندالیزا رئیس کتیبه دولتی ایالات متحده که عین حال با یک سفر در دهلی به سر میبرد، از مقامات پاکستان خواستار گام‌های عاجل و قطعی در راه همکاری با هندوستان در تفتیش حمله‌ها به ممبئی شد. او گفت:
من نمی خواهم در آن باره اندیشه‌رانی کنم که حکومت پاکستان باید از کدام اقدام کار گیرد و از کدام اقدام نه، ولی من اظهارات او را قبول دارم که عهده‌دار شده است برای تا آخر روشن کردن این قضیه تلاش کند تا به همه نمایش دهد که این افراد دشمنان هم پاکستان و هم هندوستان هستند.
هدف اصلی سفر خانم رئیس به دهلی مساعدت به کاهش شدت اوضاع میان دهلی و اسلام آباد بعد از حمله ها به شهر ممبئی ارزیابی می شود. در همین حال رئیس کمیته متحده سروران ستادهای ایالات متحده ادمیرال مایک مولی نیز به خاطر کاهش تشنج میان این دو کشور دارای سلاح هسته‌ای امروز وارد اسلام آباد شد. از این پیش اسلام آباد طلب دهلی برای استرداد افرادی را که در حمله به شهر ممبئی گمان بر می شوند رد کرد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت که طبق قوانین کشور در صورت آشکار شدن عضویت شهروندان پاکستان در گروه تروریستی آنها از سوی دادگاه های کشور مجازات خواهند شد. دیروز مقامات هندوستان فهرست با نامناسب بیش از 20 گمانبر حمله به شهر ممبئی را به اسلام آباد پیشنهاد کردند. گفته می شود که همه آنها در قلمرو پاکستان به سر می برند. تا هنوز معلوم نیست که تقریباً 350 هزار سیاحان خارجی کی تایلند را ترک خواهند کرد. مقامات امیدوارند که فرودگاه بین‌المللی بانکوک از روز پنجشنبه با نظام پیشین فعالیت خواهد کرد. این فرودگاه تقریباً 8 روز تحت محاصره احزاب مخالف حکومت قرار داشت. روز چهارشنبه اعتراضگران به ترک فرودگاه شروع کردند. دیروز دادگاه قانون اساسی تایلند سروزیر سومچای وانگساوت را از حق شرکت در امور سیاست در 5 سال آینده محروم و حزب حکمران حزب قدرت مردمی را پراکنده کرد. ائتلاف عبارت از این حزب و دو حزب همپیمانش از سوی دادگاه قانون اساسی در تقلب نتایج انتخابات پارلمانی در یک سال پیش متهم می شود. اتحاد اروپا اعلام داشت که از هفته آینده کشتی‌هایش در ساحل‌های سومالی عملیات علیه رهزن‌های دریایی را شروع می‌کنند. این کشتی‌ها گروهی فلوت ناتو را ایواز خواهند کرد که تقریباً 2 ماه باز در خلیج عدن کشتی‌ها با کمک بشری برای سومالی را رهبلدی و حمایت می‌کنند. اما روشن شد که کشتی‌های ناتو توان جلوگیری از حمله‌های متصل رهزن‌های دریایی در این منطقه را ندارند. از این اقدام اتحادیه اروپا شورای امنیتی سازمان ملل متحد پشتیبانی کرد. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین امروز گفت که روسیه نیز تصمیم گرفته است روزهای نزدیک چند کشتی نظامی خود را به خلیج عدن بفرستد. این حال چند کشتی از جمله کشتی اوکراینی فاینا با چند تانک و لوازمات نظامی و کشتی نفتکشان عربستان سعودی با نفت با مبلغ 100 میلیون دلار در بند رهزن‌های سومالیان. رهزن‌ها برای رهایی این کشتی‌ها میلیون‌ها دلار طلب کردند. در بروسل در نشست وزیران خارجه کشورهای عضوی ناتو در مورد احیای با تدریج روابط با روسیه تصمیم گرفته شد. روابط میان ناتو و روسیه بعد از حوادث ماه آگوست در آسیای جنوبی وارد بن‌بست گردید. کشورهای عضو ناتو همچنین اعلام داشتند که در آینده اوکراین و گرجستان می توانند به پیمان اتلانتیکی شمالی بپیوندند، اما از پیشنهاد برنامه عمل برای آمادگی به ورود به ناتو به این دو کشور خودداری کردند. یاب دیهوب سخفر دبیر کل ناتو در این نشست از جمله در رابطه با اوکراین گفت:
اوکراین نیاز به پیشرفت در اجرای سیاسی و اقتصادی
و اوکراین ضرور است که در راه اصلاحات سیاسی و اقتصادی و همچنین اصلاحات در بخش مدافع و امنیت گام نهد. محض به همین خاطر به نیروهای سیاسی در اوکراین لازم است تا سر مذاکرات سازنده نشینند و برنامه عمومی تطبیق هدفهای استراتژی کشور را تهیه کنند.
of the country's strategic goals.
Владимир Огрызко, وزیر خارجه اوکراین، تصمیم ناتو را چون قدم نوبتی در راه نزدیکشوی اوکراین با معیارهای کشور عضو ناتو ارزیابی کرد.
فشرده اخبار جهان را از سید قاسمی قیومپور میشنیدیم و برای دریافت تفصیل خبرها و گزارش‌های تحلیلی لطفاً به سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. azadi.org azadi.org نشانه وبسایت ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده گیرامی، با اجازه شما نگاهی میاندازیم به عنوان چند از گزارش های مجله شامگاهی که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
جزئیات قضیه 250 مهاجر کاری تاجیک که آوازشان در سراسری روسیه پهن شده است.
تاجیکستان و اوکراین همکاری های خود را تقویت می بخشند، چیزی که ظاهراً به روسیه چندان خوش نمی آید.
افزایش تنش میان هند و پاکستان، دو همسایه دارای سلاح هسته‌ای و جنجالی در آسیای جنوبی.
مقامات انتظامی تاجیکستان بیشتر از نیم تن مواد مخدر را کشف و مصادره کردند.
بانک آسیای رشد میگوید به تاجیکستان تا 4 سال دیگر قرض نخواهد داد، زیرا به این کشور تهی درستی قرضی تهدید میکند. و شروع میکنیم از سرنوشت 250 مهاجر کاری تاجیک. مقامات رسمی میگویند 250 مهاجر کاری تاجیکی در شهر یکاترینبورگ هستند، کارشکنی خود را ادامه میدهند، زیرا هنوز هم کاردهنده ها به این مهاجران مزد کاریشان را نپرداختند. با گفته نمایندگان سفارت تاجیکستان در مسکو، شرکت کاردهنده وعده داده است که مزد کاری مهاجران را میپردازد، ولی با شرایطی که آن را مهاجران تاجیک نپذیرفتند. ادامه این ماجرا در گزارش اسکندر خواجه‌میرزاده، خبرنگاری رادیوی آزادی.
تا کنون بحث مهاجران کاری تاجیک مقیم یکاترینبورگ با کاردهنده‌شان خاتمه نیافته است و آنها میدان ساختمان را ترک نکردند. طبر نمایندگان مهاجران می گویند شرکت کاردهنده سازش پیشنهاد کرد، ولی آن قابل قبول مهاجران کارشکن نبوده است. یکی از پیشوایان جماعه مهاجران تاجیک مقیم ولایت سویردلوفسک روسیه، رئیس سازمان دیدار خوشوقت حیدروف، شام چهارشنبه بعد از زیارت ساختمان در مرکز شهر یکاترینبورگ با رادیوی آزادی هم صحبت شد. از او پرسیدم چند نفر کارشکنی کرده است و آیا آنها واقعا تاجیکستانی هستند؟
تاجیکستان یک 300-400 نفر.
سبب اعتراضی آنها چیست؟
پول ندیستم، همین روبریتی کارخانه باید که می آمد، لیکن انتظاری حالی کشال رفته است. حالی هم بفکرم بگو ما همین وضعیت باید دوام میتیم، یعنی مسئله خوراک پروک و همه چیزو را تامین میکنیم.
تقاضای آنها چی هست عموماً؟
مهاجر یعنی که دگوار دارد، 4000.
بله، یعنی بر اساس شرطنامه آنها 4000 سوم.
بله 4000 سوم، لیکن در اصل باشد اجرایش کار یک 5 مرتبه به 10 مرتبه زیادتر است.
یعنی
من وایو انتظار هستم تا اون که پورا پولشون نگیرند. یکی هم در میدان ساختمانی همونجا انتظار است. خودشون در همونجا همچون شب تا روز، یعنی که نوبت قطع میستند، یعنی که نوبتداری میکنند، یکونش کس نمیپروید. میلیسه دخولت کیس است، نه که میلیسه فکر میکنه هیچ کار کردن نمیتوند.
یعنی میلیسه میخواد اونا را از همون میدان ساختمان بیرون کند؟
بله.
تشکر از شما خوشوقت حیدروف. شنوندگان ارجمند، یکی از پیشوایان جماعه مهاجران تاجیک مقیم ولایت سویردلوفسک درباره کارشکنی مهاجران تاجیک اطلاع داد. اعتراض مهاجران کاری تاجیکستانی در ساختمان بنای بسیار آشیانه مرکز شهر یکاترینبورگ جمعه 28 نوامبر آغاز یافته بود. تخمیناً 300 مهاجر کاری تاجیکستانی از ترک میدانچه ساختمان خودداری نموده طلب کردند که ابتدا معاش 4 ماهه آنها پرداخت شود. شرکت الفاسترای که ساختمان بنا را بر عهده دارد در صحبت با رسانه‌های خبری روسیه گفت فرمایشگر ساختمان شرکت سکا پول کاری در ماه‌های سپتامبر و اکتبر جدا شده را پرداخت نکرده است. همچنان رسانه های روسی می نویسند مؤسس شرکت سکا کارخانه است با نام مالیشو 73 که قرارگاهش در شهر یکاترینبورگ می باشد. در صحبت با رادیوی آزادی یاوری رهبری مالیشو 73 خانم با نام سویتلانا گفت که حالا درباره حل قضیه مهاجران چیزی گفته نمی تواند.
حالا رهبر کارخانه ما در جایش نیست و امروز دیگر به اینجا بر نمی گردد. به غیر از شما روزنامه‌نگاران زیادی او را جستجو می کنند. اگر من حق داشتم به سوالات شما پاسخ می دادم.
یاوری رئیس مالیشو 73 اظهار امید کرد که قضیه با راه مسالمت‌آمیز حل می شود. مقامات ولایت سویردلوفسک روسیه می گویند بستن شرطنامه های نامناسب و ضد منفیت مهاجران در این گوشه روسیه چیزی نو نیست، ولی عادتاً مهاجران خاموشی را اختیار نموده از راه قانونی در پی حفظ منفیت خود نمی شوند. از سوی هم مکسیم ویدیرنیکوف معاون رئیس بخش بیخطری کار در ولایت سویردلوفسک به خبرنگار محلی گفته است که مهاجران تاجیکستانی اکثراً زبان روسی را خوب نمی فهمند و شرطنامه های کاری را بدون قرائت مفصل امضا می کنند. در همین حال رئیس اتحاد کسبه ولایت سویردلوفسک اندری ویتلوشسکیخ می گوید درباره کارشکنی مهاجران تاجیکستانی معلومات زیاد ندارد، ولی هیئت آنها تصمیم گرفته است به میدان ساختمان رفته از نزدیک با وضعیت آشنا شود. به قول کارشناسان در دوره بحران اقتصادی از احتمال دور نیست که وضع شرکت ها ناگوار و مطابق با آن خوف اعتراض های کارگران و از جمله مهاجران بیشتر شود.
شنوانده ارجمند، در برنامه های آینده رادیوی آزادی حتما شما را از پایان قضیه این 250 مهاجری کره تاجیک در جریان خواهیم گذاشت، ولی حالا رو میاریم با اوکراین که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از سفر به چند کشور خاوری میانه با آن کشور وارد شد. اوکراین یکی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی و تجهیزات لازم برای نیروگاه‌های برقی در تاجیکستان است و حکومت کشور که حالا بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی را هدف اصلی خود قرار داده است، ظاهراً تقویت همکاری با اوکراین را به منفعت خیش می‌داند.
از سوی دیگر حکومت اوکراین هم به تاجیکستان همچون به بازار خوبی برای صادرات محصولات فراوان کشاورزی خیش از جمله مواد غذایی به مثل روغن و شکر و ماشین‌آلات وزنین و بخصوص تجهیزات برای نیروگاه‌های برقی نگاه می‌کند. از این است که هر دو طرف گفتند در جریان سفر امام علی رحمان به اوکراین چندین سندهای همکاری امضا خواهند کرد.
ولی روسیه که به تاجیکستان به قبل به منطقه تحت نفوذ خود می نگرد، ظاهرا از این سفر امام علی رحمان به اوکراین چندان خوشحال نخواهد شد، چرا که با اوکراین و رئیس جمهوری غربگرای آن ویکتور یوشنکا حالا روابط چندان خوبی ندارد. خیرمون بخوزاده خبرنگار رادیوی آزادی رو میشنویم که در رابطه با همکاری های اقتصادی تاجیکستان و اوکراین گزارش مفصلی تهیه کرده است.
در اوکراین اکثر کارشناسان به دورنمای همکاری های دوشنبه و کیف به ویژه در رشته گیدروانرژتیکا با امید می نگرند. چهارشنبه در روز اول سفر حیات حکومتی تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان در خیابان های مرکزی کیف پرچم تاجیکستان افروخته شده بود. قرار است روز 4 دکبر مراسم اصلی دیدار و ملاقات رحمان با همتای اوکراینیش ویکتور یوشنکا برگزار شود. مسئول دفتر کاتبات رئیس جمهوری اوکراین مارینا تامکو در صحبت با رادیوی آزادی از شهر کیف گفت:
در پای ملاقات رسمی رئیس جمهوری های هر دو کشور امضای یک بسته سوزشنامه های همکاری در نظر است. سوزشنامه های گیدروانرژتیکی از مهمترین سندهای خواهد شد که در این ملاقات به امضا می رسد. در ملاقات دو رهبر بررسی نقشه کار میان حکومت ها در سال های 2008-2009 در نظر است که ماه مارس امسال در جریان سفر یوشنکا به دوشنبه قبول شده بود. اینچنین طبق برنامه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به اوکراین در نیمه دومی روز هیئت حکومت این کشور به شهر خارکوف پرواز خواهد کرد که در آنجا آشنایی با کاری کارخانه توربه اتم در نظر گرفته شده است.
زمینه همکاری های عملی با اوکراین در بخش نوسازی و بنیاد توربینه ها بهار امسال بعد بازدید هیئت تاجیکستان است که فراهم آمد. طبق حساب های متخصصان توانایی کلی نیروگاه های تاجیکستان اگر کمی بیشتر از 4 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل دهد، متخصصان توربو اتم میگویند که گیدرو توربینه های ساخت این کارخانه توانایی تولید بیش از 3.5 میلیارد کیلووات ساعت برق را تامین خواهند کرد که این بیش از 88% را تشکیل می‌دهد. در زمینه همکاری ها با تاجیکستان لودمیلا کارچاشکینا سخنگوی کارخانه توربو اتم در صحبت تلفنی از شهر خارکوف گفت:
در یک قطار ایستگاه‌های برقی تاجیکستان توربینه‌های توربو اتم نصب شده است. در بالای رودخانه وخش یک قطار ایستگاه‌های قرار دارند که در آن دستگاه‌های از جانب ما ساخته شده است، یعنی در نیروگاه‌های نورک، روغون، بوغوزی و دیگر نیروگاه‌ها. در مرحله فعلی سه توربینه نیروگاه برقی آبی نورک به نوسازی احتیاج دارند. غیر از این هنوز سال‌های شوروی سازیشنامه‌ای درباره ساختمان 9 توربین به امضا رسیده بود و تا امروز 3 تای آن ساخته و فرستاده شده، ساختمان 6 تایش هنوز به آخر نرسیده است.
اما آیا از دیدگاه تحلیلگران تا کجا این همه برنامه ها می تواند به منفیت هر دو کشور خدمت کند؟ ایگر سیمیوالوس رئیس مرکز تحقیقات شرقی نزدیک در شهر کیف می گوید رئیس جمهوری تاجیکستان در اوکراین مهمانی کم نما است و پیش از همه به این سبب که تاجیکستان بیشتر به سمت روسیه دیده دوخته است. ولی حالا تاجیکستان هم یک بازار است برای اوکراین که مثل دیگر بازارها برای پیدا کردن جای پا در آن مبارزه جریان میگیرد و میگوید که با نظر داشت بسیار لرزان و تا جای بی‌ثبات بودن موقع حکومت امروزه اوکراین، اما جانب تاجیکستان نباید هراز داشته باشد که در صورت نو شدن حکومت در این کشور سرنوشت قراردادهای امروزها امضا شده زیر سوال میرود. حتی در شرایط بحران اقتصادی هم مبلغ‌های برای کمک به کشورهای مثل تاجیکستان به دست آوردن ممکن است میگوید وی، در صورتی که این به منفیت اقتصادی اوکراین باشد.
خود واقعیت این که کیف می تواند از روی طرح‌های اقتصادی به تاجیکستان کمک کند، علاقه معنای آن را دارد که تاجیکستان به اوکراین کمک می کند. به ویژه در شرایط بحران اقتصادی این خیلی مهم است. اوکراینی ها جای های نوی کاری پیدا کرده برای رشد اقتصادی خود امکانیت به دست می آورند.
تحلیلگر دیگر روابط تاجیکستان و اوکراین سرگئی دانیلوف هم در کیف از جریان سفر رحمان مشاهده میکند و میگوید
برای ادامه تطبیق طرح‌های اقتصادی در تاجیکستان رقابت بسیار شدید میان شرکت‌های چینایی و روسی جریان دارد. آقای رحمان شرایط واردی رقابت شدنی یک بازیگر نو را هم فراهم می آورد. ما گفته نمی توانیم که شرکت های اوکراینی بازار تاجیکستان را پر را به دست می آورند. نه، اما اوکراین می تواند یک بخشی این بازار، بخشی الترناتیوی یا یک شرکت داری تندر شود.
سوالی که در ذهن اکثریت در این آخرها میچرخد این است که تا کجا نزدیک شوی حکومت تاجیکستان با اوکراین میتواند از لحاظ سیاسی در مسکو درست بها گذاری شود. دانیلوف در پاسخ به این سوال میگوید تاجیکستان با کشورهای بسیار روابط نیک دارد و این یک محک مهم سیاست رحمان به شمار میرود و افزود که رحمان با جلب بازیگری نو یعنی اوکراین به این بازار پیش از همه موقع خود را مستحکم میکند. ایگر سیمیوالوس رئیس مرکز تحقیقات شرقی نزدیک به این نظر است که همکاری های اقتصادی و سیاسی باید جدا ارزیابی شود، به ویژه با نظر داشت اینکه تاجیکستان به یکی از سازمان های همراه با روسیه شامل است که اوکراین در آنها حضور ندارد، مثلا پیمانی امنیتی دسته جمعی گفتو.
با سبب های ابجکتیوی تاجیکستان همیشه مورد توجه روسیه قرار خواهد داشت، اما همکاری های اقتصادی میان دوشنبه و کیف به هیچ صورت علیه منفیت های کشورهای سوم از جمله روسیه روانه نشده است. این همکاری ها تنها به منفیت دو کشور است و از این نظر سمتگیری های سیاسی کشورهای ما به هیچ صورت پیش روی همکاری های پرثمر را نمی گیرد.
اکثر روشن فکران در اوکراین میگویند که با وجود پیش آمدن بحران اقتصادی و مشکل پرداخت قرض گاز روسیه از جانب کیف، اما در دورنمای همکاری های تاجیکستان و اوکراین صد جدی وجود ندارد. زیاد از این تحلیلگر سرگئی دانیلین با اشاره به مشکلات دوشنبه با تاشکند گفت در اوکراین خیلی خوب آگاه هستند که تاجیکستان با بعضی همسایه‌هایش در مسئله برنامه‌های تولید برق یا آب و کمبود گاز مشکلات خیلی زیاد دارد. و نهایت آنچه که همه هم صحبتان ما تاکید میکنند، کیو و دوشنبه برای توسعه همکاری ها در آینده پتانسیل زیاد دارند و تا هنوز این همکاری ها به طور لازمه در بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مهاجرت، امنیت، طرحهای اجتماعی پیشرفت نکرده است و یکی از مسئله های مهم دیگر که وعده میدهند در نزدیکترین فرصت حل خود را مییابد این افتتاحی نمایندگی های دیپلماتیک این کشورها در قلمرو همدیگر است.
و ضمناً به گفته مقامات رسمی تاجیکستان، تبادل مال میان تاجیکستان و اوکراین طی 10 ماهی گذشته 95 میلیون دلار را تشکیل داده است که در مقایسه با سال گذشته دو برابر بیشتر است. مجله شامگاهی رادیو آزادی را پس از یک آگهی با گزارش دایر به اوج گرفتن تنش میان هند و پاکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
اونگونه که در خبرها هم شنیدیم کاندالیزا رئیس وزیر امور خارجه آمریکا به دهلی سفر کرده است تا در فرو نشاندن تنش‌های میان هند و پاکستان مساعدت کند. حمله‌های خونین تروریستی به شهر ممبای و یا بمبای که مقامات هند عنصرهایی را در پاکستان مسئول آن می‌دانند سبب اوج گرفتن تنش‌ها میان این دو کشور شد.
در رابطه هند و پاکستان دو کشور بزرگ آسیای جنوبی که هر دو صاحب سلاح اتمی میباشند در گذشته بر سری منطقه جدایی خواهی کشمیر تقریبا با هم جنگیدند تا چند ماه پیش نشانه های از گرمی به چشم می رسید ولی اکنون به گفته بعضی از رسانه های معتبر حمله های تروریستی ممبای به این تمایل لطمه می زند. سید قاسمی قیامپور خبرنگاری رادیو آزادی می گوید ادمیرال امریکایی مایکل مولی نیز به پاکستان رفته است تا مانع تیره تر شدن روابط هند و پاکستان شود.
یک هدف سفر کاتبی دولتی ایالات متحده کاندالیزا رئیس به دهلی مساعدت در کاهش تشدید اوضاع میان هندوستان و پاکستان از راه دیپلماتی ارزیابی می شود. حمله تروریستی به یکی از بزرگترین شهرهای هندوستان ممبای که در طرح ریزی و تطبیق آن دهلی تندروهای پاکستانی را متهم می کند مشکل میان دو کشور را سنگین تر کرده است. بعد از انجام مذاکرات با سروزیر هندوستان مینهامان سینگ خانم رئیس اظهار نمود که مجرمان این حمله باید حتما مجازات شوند و اما امروز هدف والاترین جلوگیری از تکرار این گونه حمله های وحشت افکنی است. هرچند رهبران هندوستان میگویند که یگان شهادت دست داشتن حکومت فعلی پاکستان در حمله ها به ممبای را زیر دست ندارند، برخی از مقامات هند در این حوادث بعضی عنصرها در پاکستان را متهم کردند. یادآور می شویم بر اثر حمله های چند روز پیش به ایستگاه راه آهن دو مهمانسرای بزرگ، طربخانه، بیمارستان و مرکز یهودیان در ممبای 171 نفر به هلاکت رسیدند. مقامات هندوستان میگویند که یکی از مسلحان گروه تندروها دستگیر شده است و او با مفتشان عضویتش در گروه لشکر طیبه را اقرار کرده است. بازداشت شده همچنین گفته است که او و شریکانش طی 18 ماه از سوی افسران سابق پاکستانی تمرین دیدند و سپس توسط زورق‌ها از بندر قراچی پاکستان سوی ممبای راه گرفتند. مقامات هندوستان فهرست با نام و نسب بیش از 20 گمانبر حمله به شهر ممبای را به اسلام آباد پیشنهاد کرده خواستار استرداد آنها به دهلی شدند. گفته می شود که همه آنها در قلمرو پاکستان به سر می برند. اما آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت که طبق قوانین کشور در صورت آشکار شدن عضویت شهروندان پاکستان در گروه های تروریستی آنها از سوی دادگاه های خود کشور مجازات می شوند. در حالی که خانم رئیس در پایتخت هندوستان با مقامات این کشور دیدار و گفتگو میکند، رئیس کمیته متحده سروران ستادهای ایالات متحده ادمیرال مایک مولین به خاطر کاهش تشنج میان این دو کشور دارای سلاح هسته‌ای امروز وارد اسلام آباد شد. ادمیرال مولین هم با رهبران ملکی و هم با فرماندهان پاکستانی ملاقات ها انجام داد. خانم کاندالیزا رئیس میگوید حکومت پاکستان وعده کرده است که هم با مفتشان هند و هم با گروه مفتشان آمریکایی که اخیراً وارد هندوستان شدند همکاری خواهد کرد. همزمان او از تشریح پاسخ رد رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری با طلب دهلی برای استرداد گمانبران تروریسم خودداری نمود. او فقط گفت
I don't want to get into the specifics of what Pakistan may or may not do, but I'm going to take as
من نمیخواهم در آن باره اندیشه‌رانی کنم که حکومت پاکستان باید از کدام اقدام کار گیرد و از کدام اقدام نه، ولی من اظهارات او را قبول دارم که عهده‌دار شده است برای تا آخر روشن کردن این قضیه تلاش کند تا به همه نمایش دهد که این افراد دشمنان هم پاکستان و هم هندوستان هستند.
To get to the bottom of this and to know that these are enemies of Pakistan as well as their enemies of India.
مفتشان امریکایی علاقه همراه با مقامات هند پژوهش حوادث مربوط به حمله ها به ممبای را شروع کردند تا هویت تندروها و چگونه تهیه شدن طرح حمله به شرح را روشن کنند. دیگری چندین سال باز از آن شکوه می کند که اسلام آباد یا برای مبارزه با گروه های ضد هندوستانی در قلمروش قادر نیست یا در این کار کاهلی می کند. بعد از حمله به شهر ممبای، مخالفین حکومت و رسانه‌های خبری هندوستان مقامات فعلی را در آن متهم کردند که برای تامین امنیت کشور آماده نیستند. کارشناسان میگویند که این اتهامات در سال انتخابات به پارلمان حکومت سروزیر منهامن سینگ را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
تلاش آمریکا برای فرونشاندن تنش‌های افزاینده میان هندو و پاکستان، دو همسایه دارای بمب اتمی در آسیای جنوبی.
برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات رسمی میگویند بیشتر از نیم تن مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. تاجیکستان هم مرز با افغانستان یکی از راه‌های ترانزیتی قاچاقی مواد مخدر افغانی محسوب می‌شود و مقامات میگویند تنها در جریان همین سال تقریبا 3 تن هروئین و افیون و دیگر نوع‌های مواد مخدر را از دست قاچاقبران گرفتند. کیومرسی عطا خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید ماموران انتظامی در پی یک عملیات ترهیزی شده بیش از نیم تن مواد مخدر را که شامل حشیش و هروئین تولید افغانستان بود است در شورای دوشنبه خوجند از یک نفر قاچاقگر تاجیکستانی کشف و مصادره کردند و گفت سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید طاهر عزیز خانوف راننده یک ماشین بارکش ساکن 40 ساله ولایت بدخشان به گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. در مورد این قضیه پرونده جنایی باز شده و منابع وزارت داخلی میگویند اقدامات برای مشخص کردن راه نهایی انتقال مواد مخدر و افراد همدست در این حادثه شروع گردیده است. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند طاهر عزیز خانوف راننده ماشین بارکشان حامل مواد مخدر در گذشته نیز برای قاچاق مواد مخدر محکوم به زندان شده است. گفته میشد این مقدار مواد مخدر از مناطق شمالی افغانستان به تاجیکستان انتقال یافته و قاچاقگران از طریق دوشنبه و شمال کشور قصد قاچاق آن به خارج تاجیکستان را داشتند. هرچند این منبع از شرح بیشتر این اطلاع خودداری کرد، اما کشف و ضبط مواد مخدر به این مقدار زیاد در سال روان به سابقه بوده است. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمدالله اسدالله میگوید
در این مدت سپریشته سال روان از جانب فرماندهان مقامات کارهای داخلی جمهوری بیش از 2647 کیلوگرم موادهای نشادار مصادره کرده شده است که از این 822 کیلوگرم و 418 گرمش را مواد سخت اثر گیراین، زیاده از 424 کیلوگرمش را افیون و دیگر نمودهای موادهای نشادار تشکیل میدهند.
و در همین حال مقامات آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر نیز از افزونشوی قاچاق مواد مخدر اظهار تشویش میکنند و میگویند تنها در سال جاری علیه بیشتر از 800 نفر پرونده جنایی باز و به دادگاه ها ارسال شده است. تحلیلگران افزایش حجم بازداشت مواد مخدر در تاجیکستان را به پایین رفتن قیمت مواد مخدر در افغانستان ربط میدهند، ولی مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان این همه را به فعال شوی گروه های مافیایی مشغول به قاچاق مواد مخدر مربوط میدانند که با اشاره آنها در مرز تاجیکستان و افغانستان ده ها این گونه مافیا فعال هستند و بعضی ساکنان مناطق شمال و شرق افغانستان نیز شامل برخی از این گروه ها می باشند. کیومرسیتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من طاهر سفر با اتفاقی همکارم برات یوسفی در خدمت شما هستیم.
دوستان ارجمند، اینجا یک توقف میکنیم چون نیم ساعت اولی برنامه هم سپری شد. ساعت هم در شهر دوشنبه 7:28 و در شهر پراگا 3:28 دقیقه است. پیش از اون که یک ترانه خوبی بشنویم، حالا نگاه میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
شکایتی خبرنگاران تاجیکستان است نبودی تلویزیون جمعیتی در این کشور.
برنامه اتحادیه اروپا برای بی‌ضرر کردن پرتاب‌های عظیمی هسته‌ای و خطرناک در شمالی تاجیکستان.
تاجیکستان از این پس قاچاقبران شیره کمال یک نورستانی شفا بخش و سرخریدار را تا به 2 سال زندان محکوم به زندان میکند.
روزی بین المللی معیوبان، نگاه به وضع یک زن معیوب و دستنگری تاجیک.
تاجران بدخشانی شکایت کردند که شهروندان چین آنها را به یگان سبب لتو کوب نمودند. شنونده ارجمند، پیش از این همه یک ترانه خوب تقدیم از مجله شامگاهی.
دعای تو دلم خواهد هوا باشم فراگیرم فضای تو شمم یا ابر بارانه غرور ازم وفای تو نیش خم را پذیروفی نباران و هوایم را شدم من شلی آه ودوده
مجله شانگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. بانک آسیای رشد میگوید از آن خاطر که به تاجیکستان تنگ دستی قرضی تهدید میکند تا 4 سال دیگر به این کشور قرض نخواهد داد و اگر کمک هم نماید تنها کمک های بی بازگشت میدهد. تنگ دستی قرضی اصطلاح اقتصادی است و مفهومش این است که هر کشوری که به تنگ دستی قرضی دچار شد میتواند تا به بانکروت یا مفلس شوی برسد.
در چند ماهی پیش سازمان‌های بین‌المللی مالی از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک آسیای رشد گفته بودند که قرض خارجی تاجیکستان زیاد شده است و کشور باید از گرفتن قرض‌های مستقیم خودداری ورزد. این سازمان‌ها به دولت تاجیکستان توصیه دادند تا برای تأمین رشد اقتصادی منظم امنیت ماکرو اقتصادی را حفظ کند و از پایبندی به ساحه‌های محدود به مثل پخت‌پروری و تولید آلومینی رها شود. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
بانک آسیایی رشد در 4 سال آینده از ارائه هر نوع قرض و یا قرض‌های امتیازدار به تاجیکستان خودداری کرده است. مکاتو آجی را نماینده دائمی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی این اقدام بانک را چنین توضیح داد.
بانک آسیایی رشد در گذشته به تاجیکستان قرضهای با امتیاز و کمکهای رایگان ارائه میکرد، ولی به دلیل نگرانی ها از افزایش قرض یا بدهکاری های خارجی دولتی تاجیکستان، همچنین از حد زیاد بودن تعداد مردم کم بضاعت در این جمهوری، بانک آسیایی رشد تصمیم گرفت در طول 3-4 سال آینده از ارائه هر نوع قرض به تاجیکستان خودداری کند و تنها به تاجیکستان کمک های بلا عوض یا رایگان مالی رساند.
به اعتقاد کارشناسان بانک آسیایی رشد، در حال حاضر قرض یا بدهکاری های خارجی دولت تاجیکستان حدود 1,300,000,000 دلار را تشکیل می دهد که معادل 30% حجم مجموع محصولات داخلی و یا ناخالص ملی جمهوری است. و با گفته همین کارشناسان، این مقدار بدهکاری های خارجی برای اقتصاد جمهوری در آینده خطری را در پی دارد. در باره وضع مالی تاجیکستان، بدهکاری های خارجی این جمهوری و خطرات ناشی از آن به اقتصاد تاجیکستان، بانک آسیایی رشد در همکاری با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پژوهشی را انجام دادند و نتایج آن در طول یک ماه آینده منتشر خواهد شد. اما شریف رحیمزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان، با این ادعاها موافق نیست و حجم بدهکاری و یا قرضهای خارجی تاجیکستان را ناچیز می‌داند. وی گفت
قرضهای خارجی این البته با وزارت مالیه دخل دارد، با ما دخل ندارد، ولی همچون اقتصادچی من با شما میگم که قرض ناچیز است.
شریف رحیمزاده بود، رئیس بانک ملی تاجیکستان. اما شیرعلی زردوف، رهبری کاتبات مشورتی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، از افزایش قرضهای خارجی تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، گفته است که تاجیکستان را ضرور است از وامهای خارجی دست کشد و از سرمایه های داخلی بیشتر بهره ببرد. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان، است تا اندازه به نظر رئیس بانک ملی موافق است. با اعتقاد وی، در این ادعاها نه حجم قرضهای خارجی مهم است، بلکه مسئله اعتماد نهادهای سرمایه‌گذاری جهانی به تاجیکستان مطرح شده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در ادامه این موضوع، امروز نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان لوک مویرس با مدیر بانک صادرات خارجی تاجیکستان دایر به پیامدهای بحران مالی و تاثیر آن به بانک‌های تاجیکستان صحبت کرده است. مجله شامگاهی رادیو آزادی را بعد از یک آگاهی با گزارش‌های دیگر از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
مسئولین رسانه‌های خبری و کارشناسان تاجیک ضرورت تأسیس تلویزیون اجتماعی در تاجیکستان را بررسی کردند. به نظر تحلیلگران، در شرایط فعلی تاجیکستان ضرورت تأسیس چنین نوع تلویزیون وجود دارد تا مسائل اجتماعی و نیازمندی های مردم را بازگو کند که این مشکل را به قول رسانه های دولتی نمی بینند. در نشست ویژه خبرنگاران خواسته است تا زمینه حقوقی تأسیس تلویزیون جمعیتی فراهم شود. ادامه موضوع در گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
با اندیشه بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان امور رسانه‌ای، تاجیکستان در حال حاضر به داشتن تلویزیون جمعیتی نیاز دارد، زیرا میگویند تحلیلگران تنها این نوع تلویزیون میتواند نیازمندی های واقعی جامعه را بازگو کند. تلویزیون های موجود عمدتاً دولتی هستند یا خصوصی که بیشتر به صورت طبیعی منافع حکومت و یا منافع اقتصادی امتیازداران خود را حمایت میکنند. اما نوع تلویزیون جمعیتی چیست؟ عزتمند سلاموف، مدیر نمایندگی شبکه اینترنیوز در تاجیکستان، میگوید
اگر تلویزیون تجارتی از پشت یک برنامه باشد که ما از سرمایه‌داران یا که از طریق ترغیب و تشویق پول جمع‌آوری کند، اگر گوییم که تلویزیون دولتی محض با ایدئولوژی دولت و حکومت سرکار داشته، تلویزیون جمعیتی این تلویزیون است که مثلا بیشتر نیازی به واسطه بیننده را موافق مایل و ذوق و به نظر می گیرد. و سبب دیگری اون که چنین تلویزیون ها عموماً در دنیا ظهور میکنند اون است که اکثرا بسیار چیزهای اجتماعی در پشت پرده تلویزیون های تجارتی یا یا تلویزیون های نظارت شونده میموند، یعنی نظر راست نیست و از همین لحاظ جامعه های پیشقدم کوشش میکنن که تلویزیون های داشته باشند با نام تلویزیون های جمعیتی معروف باشند.
فعلا با گفته کارشناسان حدود 50 نوع چنین تلویزیون ها در کشورهای مختلف موجود است که برخی از آنها 100% از حساب مشتریان و یا اکثرشان از جانب دولت و یا به صورت مشترک از جانب مشتریان و دولت سرمایه گذاری می شود. اما زینت الله اسماعیل مدیر تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان می گوید در شرایط فعلی در تاجیکستان زمینه حقوقی تلویزیون جمعیتی موجود نیست و برای تاسیس یا با وجود آوردن چنین تلویزیون باید با قانونگذاری موجودات تغییرات وارد شود.
در قانون جمهوری تاجیکستان درباره تلویزیون و رادیو شنوایی در مورد تلویزیون جمعیتی حرفی نیست و برای اون که تلویزیون جمعیتی راه اندازی شود باید قانون یا قانون مخصوص قبول شود، طوری که در بعضی از کشورهای پیشرفته دنیا است، یا اینکه با قانون موجوده درباره تلویزیون و رادیو شنوایی تغییرات الهی وارد کرده شود. معمولا مطابق اون نظریه و عملیه که در جهان است، در جمهوری تاجیکستان هم برای اون که اگر میخواهیم تلویزیون جمعیتی راه اندازی شود باید پیش از همه زمینه حقوقی اون را با وجود داریم. اونگو این قانون معین میکند مکانیزمی فعالیت کردن تلویزیون جمعیتی را در تاجیکستان و برای اون که اون چگونه فعالیت میکند تجربه ها خیلی زیاد هستند در عالم و از کدام مدل پیروی میکنند این را هم قانونی که قبول میشود معین میسازد.
اما در همین حال نوریدین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید بدون شک تاجیکستان به چنین نوع تلویزیون نیاز دارد و تاسیس آن به اراده سیاسی مقامات کشور وابسته میباشد. آقای قرشیبایوف گفت تاسیس چنین تلویزیون به نفع جامعه و دولت است و دولت در زمینه یکی از 4 شبکه تلویزیون موجود باید چنین تلویزیون اجتماعی را راه اندازی کند. او افزود
من گمان میکنم که فعلا که در تاجیکستان 4 شبکه دولتی عمل میکند، اگر رهبریت والا مقام جمهوری تاجیکستان جانبدار رشد دموکراسی در جامعه باشد و جانبدار آن باشد که مردم امکانیت انتخاب کردن سرچشمه های اطلاع را داشته باشند و این کار اقدام کردنشان ممکن است و در صورت درست در کردن این مسئله، من گمان میکنم که تشکیل کردن تلویزیون جمعیتی در تاجیکستان به فایده هم جامعه و هم حکومت جمهوری تاجیکستان.
فعلا در تاجیکستان 4 شبکه سراسری تلویزیونی دولتی و چندین شبکه خصوصی محدود یا محلی فعالیت میکند. شبکه مستقل یا خصوصی سراسری تلویزیونی در تاجیکستان وجود ندارد. شبکه خبری جهان‌آرا که نیز شبکه دولتی و چهارمین شبکه تلویزیونی تاجیکستان است، یک ماه پیش به فعالیت پرداخت. اما با گفته صاحب نظران پیش آمدن بحث تلویزیون جمعیتی باز هم بازگوی این واقعیت است که نیاز به منابع اخبار رقابتی یا آلترناتیو همچنان موجود است، زیرا تلویزیون های موجود عمدتاً تکراری یکدیگرند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در ولایت ختلان هم مسئله تاسیس رسانه های مستقل که بتوانند آزادانه دایر به مشکلات فراوان منطقه حرف زنند بررسی شده است. حالا در ولایت ختلان روزنامه های زیادی وجود ندارند و اگر باشند هم پایبند حکومتند و مقاله های این نوع این نشریه ها طوری معلوم توصیف و ستایش به اصطلاح قهرمانی های مقامات محلی است. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت ختلان گزارش می دهد.
مسائل مربوط به غیر حکومتی کردنی رسانه‌های خبری تاجیکستان از موضوعهای اصلی یک میز گرد ژورنالیستان در قرغان‌تپه بود. خبرنگاران و مسئولین رسانه‌های گروهی وادی وخش میگویند به خاطر رشد آزادی بیان و مطبوعات آزاد مثال اکثر از کشورهای اروپا غیر حکومتی کردنی وسایل اخباری همگانی مهم است، ولی در عین زمان به ایده‌های خبرنگاران و محققان ژورنالیسم ختلان هنوز زمینه واقعی غیر حکومتی کردنی رسانه‌ها به می نامده است. برای مثال مسئولین سه نشریه ولایتی که از دستگیری حکومت ختلان برخوردارند و با دستور حکومت صدها و هزارها ساکن شهر و نواحی جنوب کشور به این نشریه ها اجبارا آبونه می شوند، همین گونه نشریه های محلی هم که منبع مبلغ گذاریشان از حساب آبونه اجباری مردم است میگویند نمی توانند حال خود کفا باشند، زیرا نشری روزنامه و مجله در ولایت ختلان سودمند نیست، گذشته از آن زیان آور است. دولت شوه اعتبار سردمیری تنها نشریه غیر حکومتی موسوم به بامداد قرغان‌تپه میگوید بر اثر مشکلات مالی و خریداری دائمی نداشتنی هفته‌نامه مؤسسان از نشر هر هفته‌اینه آن دست کشیدند. به قول آقای شوه اعتبار هرچند در وادی وخش تنها یک نشریه مستقل موجود است، آن مشتری زیاد ندارد و با این اداره نشریه از حکومت ختلان خواسته است اسم هفته‌نامه بامداد را نیز به فهرست نشریه‌های حکومتی برای آبونه شامل بکند. لاله خالق جانو و محقق ژورنالیسم تاجیک میگوید هرچند غیر حکومتی بودنی رسانه‌های گروهی طلبی زمان و طلبی هر جامعه مردم سالاری است، اما در مثال تاجیکستان مطمئن نیست که در صورتی از دستگیری حکومت محروم شدن نشریه‌ها آنها خودکفا شده میتوانند.
рӯзномаҳои мо ё ин ки воситаҳои дигари ахборӣ бе дастгирӣ ё ин ки мақомоти давлатӣ ё ин ки ҷомеа ё ин ки ташкилотҳои байналмилалӣ ҳоло ба фикрам наметавонанд худашон фаъолият кунанд. аз ҷиҳати иқтисодӣ ин ба фикрам ҳозир ба назар намерасад.
لالا خالق‌جانова محققی ژورنالیسم تاجیک. در همین حال عمر کمالوف مؤسس تلویزیونی مستقل قرغان‌تپه نیز بر این نظر موافق است که در شرایط فعلی رسانه‌ها بدون دستگیری حکومت یا نهادهای مبلغ‌گذاری بین‌المللی فعالیت کرده نمی‌توانند.
و ما البته مؤسسانی وسایل اخباری عمومی غیر حکومتی ارزو رو داریم که یکون روز چنین شود که در برابر از بودجه دولت جدا شدن مبلغ ها برای وسایل اخباری عمومی دولتی همچنین به غیر دولتی نیز حواس پیدا شود و آنها را نیز دستگیری نمایند، چون که به آلترناتیو به رقابت البته کار پیش نمی رود.
همین گونه درست براه مانده نشدن منیجمنت و مارکتینگ مطبوعاتی تاجیک، خریدار نداشتن مال و محصولات اطلاعاتی، عدم توجه صاحبکاران و شرکت ها به رشد مطبوعاتی وطنی، علاقمندی حکومت برای تحت کنترل نگاه داشتن وسایل اخبار و کمبودی مالی اکثر کل نشریه و شبکه های رادیو تلویزیونی از سبب های اصلی موجود نبودن زمینه های واقعی برای غیر حکومتی کردن رسانه های گروهی عنوان می شوند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
پیجی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. مقامات رسمی تاجیکستان اعتراف میکنند که قانون دایر به حفظ اجتماعی معیوبان در این کشور و طور مناسب اجرا نمیشود. از جمله خانه های سالمندان، افراد و کودکان معیوب در کشور شرایط خوب ندارند و بسیاری از آنها دست نگر میباشند.
بلی، کارخانه هایی که پیشتر معیوبان در آنها کار میکردند فعال نیستند و معیوبانی که قادر به کار و تامین خود نیست هستند، مثل دیگر هم تقدیران خیش محتاج خیشاوندان سالم خود میباشند که این خیشاوندانشان هم کم بیزاد هستند. امروز که روزی بین المللی معیوبان است، همراه با خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه اسلمی مومنزاد نگاه میاندازیم به وضع معیوبان در تاجیکستان.
مسئولان اتحادیه‌های معلولان تاجیکستان ضمن یک میز گرد از نقص حقوق و عدم شرایط ضروری کار و زندگی معیوبان اظهار نگرانی کردند. سعیده عنایتوا رئیس جمعیت زنان معیوب تاجیکستان میگوید هرچند سرقانون و دیگر قانون‌های تاجیکستان برای معلولان حق برابر با آدمان سالم را کفالت می‌دهند، اما در اکثر موارد این قانون‌ها از جانب مسئولان رعایت نمی‌شوند. به قول خانم عنایتوا، با این وجود که قانون‌های تاجیکستان به معیوبان حق با آدمان سالم برابر کار کردن و تحصیل کردن را داده‌اند، اما مسئولان با این وجود که معیوبان به شغل نیاز دارند، از به کار قبول کردن و یا به تحصیل فرا گرفتن آنها حذر می‌کنند. وی افزود
خودی قانون در برای حفظ اجتماعی معیوبان اون امتیازی کلون است برای معیوبان، برای که در قانون گفته شده است که معیوبان برخوردار هستند از همه قانون ها، اولش از کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، بعد از دیگر قانون ها و اینچنین قانون های بین المللی که در تاجیکستان ها راتیفیکاسیا کرده شدند. کفالت داده است معیوبان حفظ جدا نشونده جمعیت می باشند، آنها برابر حقوقند، ولی شرایط نیست.
وسیلینا سناوبروا، مسئول جمعیت نابینایان شهر دوشنبه، میگوید قانون درباره حفظ اجتماعی معلولان امتیازات زیادی را برای معیوبان قائل است، اما در عمل این امتیازها تطبیق نمیشوند. خانم سناوبروا میافزاید در حال معلولان در وضع ناگوار زندگی قرار دارند و به کمک مادی دولت نیاز دارند، مقامات مسئولی تاجیکستان در اکثر موارد این امتیازها را صرف نظر میکنند و افزود
نظر معلولان در اکثر موارد به نظر گرفتن نمی شود، هرچند آنها برای شرایط بهتر به مقامات مراجعه می کنند. یا مثال دیگر، بر اساس قانون معیوبان حق استفاده رایگان از نقلات دولتی شهری را دارند، اما در اکثر موارد هنگام استفاده نقلات از معیوبان پول می ستانند.
بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیشتر از 130 هزار معلولان به سر میبرند. به گفته کارشناسان اکثر آنها در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند. نور محمد حسین فریس جمعیت معلولان ناحیه ناصر خسرو میگوید دولت به معلولان 60 سامانی نفقه تعیین کرده است که آن برای روزگار معلولان کفایت نمیکند، ولی این مبلغ ناچیز هم با هر بهانه از جانب مسئولان ناحیه به معلولان دادن نمیشود و افزود
یک نوحه ماندن همه نوحه دنگ خلط شده است. اینجا یک گپه است که همین مایوب پینسیم میگره. اول داشتم با توزیر سال سیستم شده که بیشتر همینه دو تا فرزند داشتند دورات. وایدا هم بچه هاش تا پول کوش نمیکنند. همین از ایشون همینه یک تاش و آقایان پینسیم است و کوش کردن در کم همین.
آقای حسینوف همچنین افزود اکثر معلولان به واسطه های کمک رسان مانند پرتز و ماشین ها نیاز دارند، ولی دولت و سازمان های مسئول آن آنها را با این واسطه ها تامین کردن نمی توانند و افزود دولت تاجیکستان حتی در روز جهانی معلولان به آنها هیچ کمک نکرده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات افراد معیوب در تاجیکستان، برنامه را با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم. مجلس نمایندگان تاجیکستان با اصلاح کدکس جنایتی برای جمع آوری غیر قانونی رستنی شیره کمال یا فیرولا جزا تعیین کرد که این رستنی سرخریدار است و در تاجیکستان زیاد می روید. با تفصیلات بیشتری موضوع خبرنگاری رادیوی آزادی عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
تعیین جزا برای جمع‌آوری، کارکرد، انتقال و فروش غیرقانونی شیره کمال یک رستنی نادری دارایی در قوانین تاجیکستان با پیشنهاد حکومت این کشور صورت می‌گیرد. ماه سپتامبر سال جاری امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن صدور فرمان جمع‌آوری غیرقانونی شیره کمال و صادرات آن به خارج از کشور را ممنوع اعلام کرده از مقامات ضبط و پارلمان تقاضا کرد برای چنین اعمال ضررآور در قوانین کشور مجازات پیش بینی شود. رئیس جمهوری تاجیکستان ادامه یابی جمع آوری این رستنی را تهدید به امنیت ملی خوانده بود. خدیجه حکیموا عضو کمیته قانونگذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان تاجیکستان که طرح اضافه ها به کدکس جزایی کشور را توضیح می کرد گفت در پی این اصلاحات مجازات علیه آن عده از افراد و شرکت هایی که به طور غیر قانونی دست به جمع آوری و صدور شیره کمال می زنند سنگین تر خواهد شد، زیرا به محض نبود جزای مناسب در قانون های تاجیکستان سال تا سال مقدار این نوع رستنی نادر دارویی که در فهرست کتاب سرخ شامل شده است کاهش و حتی به نیستی می رسد.
موافق معلومات های به دست آورده شده طی سال های اخیر از جانب شرکت ها و شهروندان علاهیده من جمله شهروندان دولت اسلامی افغانستان که غیرقانونی سرحد دولتی را عبور کردند در مساحت 282 از 18 هکتار با مقدار 137,160 عدد این گیاه شفابخش نیست و نابود کرده شده است.
بیشتری افرادی که دست به گردآوری این رستنی شفابخش و فروش آن زده اند در همدستی با شهروندان افغانستان عمل کرده اند. از بس که در تاجیکستان کارخانه داروسازی موجود نیست، قاچاقبران اساسا شیره کمال را به خریداران خارجی می فروختند و به تایید کارشناسان از شیره کمال در تولید هروئین نوع سخت تاثیر مواد مخدر نیز استفاده می شده است. بنابر معلومات رسمی سال گذشته نزدیک 450 تونه شیره کمال جمع آوری و به خارج از تاجیکستان صادر شده است و به تایید همین منابع در حال حاضر یک کیلوی شیره کمال تا $50 خریداری می شده است. از این رو در نواحی نزدی مرزی افغانستان از جمله کولوب، فرخور، شهر توس رستنی کمال به طور وسیع گردآوری می شود که به تایید منابع آگاه موجودیت این گیاه را با خطر نابودی مواجه کرده است. در همین حال محمد علی وطنوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت که همکنون برای جمع آوری و صدور بدون اجازه جزا هم در قانون گذاری معموری و هم در جنایی پیش بینی شده است.
هم در کدکس معموری جمهوری تاجیکستان و در هم کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان اصلا در شکل جریمه پیش بینی کرده شدند و این چنین در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای صادر کردن این حرکت ها جنایت های محروم کردن از حقوق مشغول شدن به فعالیت معین در قسم اول این محروم کردن از حقوق مشغول شدن به فعالیت معین به مهلت تا دو سال پیش بینی گردد است. در قسم دوم که جوابگری جنایتی را برای صادر کردن این حرکت ها در حالت های وزنی کننده پیش بینی کرده شده است جوابگری وزنی تر پیش بینی کرده جریمه تا 700 معاش حداقل از 300 تا 500.
کمال از گیاهان دارویی و شفابخش بوده از زمان های قدیم در طب خلقی کشورهای چین، هندوستان و پاکستان و آسیای مرکزی برای تداوی انواع مختلف بیماری از جمله خورشک، سرماخوردگی، زخم‌های درشفایابنده، سیل و عضوهای نفسکشی به طور گسترده استفاده می‌شده است. در تاجیکستان 36 نوع این رستنی شفابخش و عمدتاً در مناطق کوهستانی موجود بوده است. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش دیگری برنامه هم گزارش زیست محیطی است. سال اسماعیلی مشاوری محیط زیستی مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان به ولایت سوخت شمال کشور سفر کرده است تا وضع پرتابگاه های خطرناک مواد رادیواکتیو در آنجا را تحقیق نماید. بعد استخراج معدن اورانیوم از میدان های وسیع ولایت سوخت در سالهای شوروی، حالا بیشتر از 50 میلیون تن مواد رادیواکتیو خطرناک برای صحت اهالی در این منطقه باقی مانده است. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سوخت گزارش می‌دهد.
نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا ساولیوس مالیس گفت که نتیجه تحقیقاتش از وضع پرتاوگاه‌های رادیاسیونی سوخت در برنامه بهبودی وضع اکولوژی منطقه آسیای مرکزی کاربرد خواهد شد. به گفته وی برنامه مذکور فعلا از سوی سازمان اقتصادی اوراسیا در حال تهیه شدن قرار دارد. جناب مالیس افزود:
Мы начали с Росатомом, мы делали уже отведенную часть технической документации, и теперь его цель – собрать последнюю информацию.
Мы, как джоя, бо аджонси Росатоми Русия, дар соли 2005, дар пей инчунин як пажухиш, маблаги лозим барои безарарсози партовгохой радиационни дар минтакии шимоли Таджикистан ро муайян кардем, худуди 300 миллион доллари йолоти мутаида. ولی امروز با تقاضای جهش نرخ‌ها این رقم موردی بازنگری قرار خواهد گرفت. جناب اسمالیس همچنین گفت در طی سالهای اخیر بسیار سازمان‌های بین‌المللی جهت معین کردن وضع پرتاوگاه‌های رادیاسیونی ولایت سوخت پژوهش‌ها انجام دادند، ولی برای بی‌ضررگردانی پرتاوگاه‌ها برنامه مشخص جدی از سوی آنها روی دست گرفته نشده است.
Но ничего конкретного, чтобы использовать или захоронить эти отходы, не было сделано.
Саулиус Малис, намоянде созмони амният ва хамкори Европа, зимни боздит аз Худжанд сухбан некард. Вилояти сухт дарои 10 партовгохи дарои моддахои радиоактив, мансуб ба корхонаи давлати Востокредмед мебошад. Ба гуфтеи масулини ин корхона, дар холи хозир дар масоҳати 170 гектар, беш аз 50 миллион тон пасмондахои моддахои радиоактиви хобида аст. با گفته کارشناسان مشکل عمده این است که بی‌ضررسازی پرتاوگاه ها مبلغ های هنگفت طلب میکند، ولی دولت تاجیکستان این گونه سرمایه در دست ندارد. و این در حال است که با گفته مظفر یونوسوف معاون سردار کارخانه وستاگردمت، پرتاوگاه های رادیاسیونی سوخت به امنیت اکولوژی منطقه آسیای مرکزی خطرانگیزند.
خفی دیگر نوبال زمین جنبید ممکن سترکتورش ویران شود، دنبه خراب شود، در نتیجه جنبیدن فرض کنیم زمین زلزله سخت ممکن مواد رادیواکتیو بالا پرتافته شود.
مظفر یونوسوف معاون سردار کارخانه وستاگردمت صحبت نکرد. به گفته وی پرتاوگاه های رادیاسیونی سوخت نزدیک به جای های مسکونی آدمان، مثلا پرتاوگاه دهمای در کنار خوجند جای گرفته، سیمخوربندی نشده است. از این رو برای ساکنان و چهارپا منبع خطرزا محسوب می‌یابد. در این ارتباط یک ساکن دهه غازیان واقع در کنار پرتاوگاه کوشاد دهمای میگوید:
اینجا وابسته زنبانی که دارم ممکن نیست ادامه میل میجندن و میکوام دارم تیم میکوام اونجا او هم میکوامی باکلاش کم میکوامی یا ایسوبی هم رادیاتی بلندش بچه رحمی ادامه میبیاد.
یک ساکنی دهه غازیانی ولایت سوخت صحبت نکرد. همه پرتاوگاه های رادیاسیونی در منطقه شمالی تاجیکستان میراث زمان شوروی محسوب می‌یابد. میراثی که با گذشت سالها تأثیر بدی آن برای آدمان و محیط زیست تا رفت سخت‌تر می‌گردد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده ارجمند، این گزارش بخش اولی مجله شامگاهی را به پایان رساند. از آن که تا این ساعت همراه ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. بعد از بخش یک ترانه اخباری تازه جهان و تاجیکستان را میشنویم و سپس برنامه های آینده ساز تقدیم میشود. من طاهر سفر بعد از 45 دقیقه دیگر با مجله علم و فناوری به خدمت شما برمیگردم. با رادیو آزادی بمانید.
با دو چشمکای پرناز، با لبی پرخنده و راز، با بی سالی بی مثالت، عاشقم گل گلی ناز، عاشقم گل گلی ناز، گلی ناز، با گویی کمانه، با گفتاری شیرینی آنه.
گلی ناز با روی کمانم با گفتار شیرینی و نبانم بر طرز نگاهی چشم کنم منم بنده ی تاری زلف کنم